دنیای پناهجویان، برنامه از رادیو پیام با همکاری فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در گوتنبرگ. دنیای پناهجویان.
شمع و مه و پروانه مکدر شدن، گلهای وطن یک سر پرپر شدن، در کاخ سلاطین زر و زور و ریا، هر ناکس و پاچلیز مهتر شدن. شیخی ز مقام و شأن انسان میگفت، لیکن ز همه جهات بدتر شدن. دیروز به دنبال کرامت بودن، امروز چنین شقی و بربر شدن.
سلام عرض میکنم خدمت آقای اسدی عزیز و خوب و مهربان ما. حال شما چطوره؟
من هم به شما سلام عرض میکنم حمید جان.
خوبی؟ خسته نباشین.
مرسی.
سر حال به نظر نمیاین، اتفاقاتی افتاده دیگه سر حال نیستین امروز دیگه؟
نه، من متاسفانه خانم ما افتاده بود، خیلی آسیب جسمی دیده بود و بیمارستان و از روز شنبه تا حال همین کارم بوده. خب خیلی
اذیت شد،
استرس و اینا وارد شد، ما میترسیدیم که ضربه مغزی خورده باشیم. تا خیلی زخمی شده صورت و دست و پا و اینش.
امیدوارم خیلی زود شفا پیدا کنن، سلامت و سرحال بشن و به فعالیت ها ادامه بدین محکم و قوی مثل همیشه. آقای اسدی، موافقید برید به سراغ سوال ها یا اینکه صحبت خاصی دارید در ابتدای برنامه؟
خواهش میکنم.
بفهم. بله. خب یه دوست عزیزی پرسیدن، اسمشون رو چون گفتن ما هم در برنامه معمولا اسم دوستان رو نمیگیم. نوشتن جناب اسدی وقتتون بخیر، بنده که به خاطر اعتراضات آبان ماه، 2 ماه پس از اعتراضات به همراه برادر بزرگترم دستگیر شدیم و به وزارت اطلاعات زندان گوهردشت انتقال یافتیم، 3 ماه در انفرادی گوهردشت با شکنجه ها، فوش های بسیار بسیار بد به خانواده مان به سر بردیم. بعد به بند عمومی گوهردشت انتقال یافتیم. بعد از چند روز ما رو به زندان ندامتگاه قزل حصار در سالن 9 بین دزدان و قاتلان انتقال دادند. الان با قید سند آزاد شدیم، اول برادرم بعد خودم. الان که آزاد شدیم از طریق کلانتری و ارگانهای دیگر مورد آزار و اذیت قرار دادیم، باید هر هفته امضا بدهیم و کلی توهین و بد و بیراه نثارمان میکنند. هر لحظه ممکن است دوباره دستگیر بشویم. حالا از شما عاجزانه درخواست کمک دارم، چون کاری نکردم برای حقم، برای آزادی و برای نابودی رژیم ظالمانه خامنه‌ای به خیابان رفتم. خواهش میکنم جوابم را بدهید و کمک کنید چه کار باید بکنم، کجا باید فرار بکنم و کجا باید برم. این فقط فکر میکنم صحبت این دوست ما نباشه، یعنی این صحبتی که الان رسید از این جوان کشورمون، هزاران نفر از جوانان آبان همچین سوالی در ذهنشون هست که اصلا کجا باید بریم ما زندگی کنیم آزاد.
بله واقعا این سوال شاید میلیون ها ایرانی هست که گرفتار دست حکومتی هستن که رحم به زندگی مردم هم نمی کنه، رحم به عابران پیاده ای که بخوان آزاد راه برن، آزاد لباس بپوشن، آزاد بخندن، آزاد آرایش کنن، آزاد تو مجالس شرکت کنن، آزاد مثل همه مملکت دنیا توی بارها بشینن، مشروب بخورن و بالاخره شادی کنن. واقعا این امنیت رو از همه مردم سلب کرده و این هم سوال بزرگی هست برای همه مردم ایران که چیکار بکنن که اون آزادی که خیلی از مردم تو دنیا دارن چگونه مردم ایران به دست بیارن، چیکار باید بکنن به این. این واقعا یه سوال خیلی مهمی هم هست. من ولی به طور شخصی اگر جواب این دوستمونو بدم، من میگم خب خیلی تا حال 7-8 میلیون ایرانی اومدن پناهنده شدن توی خارج کشور. اون هم میتونه مثل بقیه به یک کشور پناهنده بشه. منتها اینکه سوال کرده چگونه فرار کنم، چگونه از کجا باید برم، معمولا خب خیلی پناهندگان میان ترکیه. ترکیه یه جای امنی هست، اولین کشوری هست که به هر حال نجات پیدا کنن از دست جمهوری اسلامی و بعدش فکری به حال آینده خودشون بکنن، اینکه بالاخره در آینده کجا میتونن برن، میتونن توی ترکیه بمونن تا زمانی انتقال پیدا میکنن.
خب این موضوع اصلی اینه که اگر قرار بشه میلیون ها ایرانی فرار بکنن و خب حالا ما هم جزو همون دسته از آدم ها هستیم، ولی این سوال و این چالش همیشه در ذهن ما مهاجر کنندگان هم وجود داشته که با فرار کردن و چه تغییری میتونه داخل ایران اتفاق بیفته. من اصلا قضاوت نمی کنم در مورد این دوستمون یا بسیاری ها، اصلا نمیگم نیان بیرون یا بیان بیرون، اصلا به من مربوط نیست و هر کسی در ارتباط با زندگی خودش قطعا خودش تصمیم میگیره. منتها حرفم اینه که برای تغییر فرار شاید راه چاره نباشه، که اگر به صورت مثلا چه میدونم میلیون ها ایرانی به یک بار بیان بیرون از اون مملکت، خب این آخوندام همینو میخوان، اصلا اون مملکتو همینجوری صاحب شدن، هرچی جمعیت مردم کمتر باشه بهتر میتونن که در واقع مال مردم رو بخورن و بیش از پیش جیب هاشون رو پر بکنن. روی همین حسابه که میگم واقعا برای جوان ایرانی چه باید کرد، برای جوان افغان چه باید کرد، برای جوان سوری، جوان عراقی، جوان خاورمیانه‌ای چه باید کرد که طعم خوش زندگی رو بچشه؟
آره منم موافقم، راه فرار چاره نیست، یعنی جواب نمیده. فرار بالاخره افراد و کسانی که ممکنه خیلی در خطر شکنجه و اعدام و زندان مثلا قرار بگیرن، راه فرار مهمه، راه فرار داشته باشن. ولی خب همه مردم ایران هم به قول شما نمیتونن فرار کنن، نمیتونن زندگیشون رو ول بکنن بیان فرار کنن. ولی همون میلیون ها مردم باید یه فکری هم به حال رها شدن از این وضعیت بکنن، یعنی یک مبارزه دست جمعی باید بکنن. مثلا شما نگاه میکنی که الان 7-8 ماه شرکت های نفت، گاز، پتروشیمی، هفتپه، فولاد، همه اینا در اعتصابن. خب این اعتصابات میتونه مثلا توی ایران چندین برابر گسترش پیدا بکنه، گسترش پیدا بکنه به مناطق دیگه، به کارخونه های دیگه، به مجتمع های دیگه، به مناطق کارگری دیگه، یعنی یه جوری باشه که حکومت رو فلج کنن. میدونم همه چیز راهش فقط تظاهرات نیست، جبون بیان توی خیابون مثلا با رگبار بزنن بکشنشون. یه راهش هم اینه، باید راهای کم خطرتر و کم دردسرتر و کم هزینه‌تر به لحاظ جان و زندگی آدم ها در پیش بگیرن که مؤثر واقع بشه. من فکر میکنم که مردم ایران یه روزی باید به این نتیجه برسن، به این توافق برسن، به این نوع همبستگی مثلا احتیاج هست واقعا برسن. این همبستگی باید بالاخره در ظرفیت سراسری در ایران به وجود بیاد، نجات پیدا بکنن. واقعا یه حکومتی رو میشه، هر چند درنده باشه، هر چند خوناشان باشه، هر چند بیرحم و سنگدل هم باشه، با نیروی مردم، با قدرت مردم، با اتحاد مردم، با همبستگی و همکاری مردم میتونه به زانو در بیا. من فکر میکنم که مردم ایران راه نجاتشون در این هست، همبستگی ایجاد کنن و این حکومت رو بندازن و تقاضا بکنن از دنیا با کمکشون بشتابن. مردمان دنیا، دولت‌ها، سازمان‌ها، نهادها، جریانات مدافع حقوق انسان، همه اینا به نظر من چشمشون هنوز به مبارزه مردم در داخل ایران دوخته است و منتظر هستن اتفاقی بیفته. خیلی از دنیا منتظرن که اتفاقی بیفته، کمک میکنن به شرایط ایران.
یکی از بزرگترین ترسای جمهوری اسلامی ایجاد کارهای تشکیلاتیه، یعنی اصولا با کارهای تشکیلاتی مخالفه و ازش به عنوان باند و اینا نام میبره و مثلا میگه باند فلان متلاشی شد، در صورتی که واقعا من فکر میکنم تنها راه نجات مردم ایران از این وضعیت گرویدن به تشکیلات هست، به احزاب هست، به حالا بر اساس ایدئولوژی و تفکر خودشون که همه نمیگیم بیان برن به حزب کمونیست کارگری بپیوندن. بالاخره در جامعه ما احزاب گوناگونی فعالیت میکنن و هرچه بیشتر همکاری مردمی وجود داشته باشه در این احزاب طبیعتاً موفق تر عمل خواهد کرد.
بله خیلی مهم است واقعا. تو جامعه ایران 70-80 سال پیش بالاخره واقعا تحزب وجود نداشته، آزادی تحزب وجود نداشته، آزادی تشکل وجود نداشته، آزادی مثلا اینکه کارگرا بیان مثلا مثل غرب به طور سه جانبه با کارفرما و مثلا
سندیکاها و دولت و
اینا بشینن سر قراردادهای سالانشون مثلا پیمان ببندن، قرارداد ببندن، دستمزدشون رو اضافه بکنن، حق تشکل داشته باشن، حق اعتصاب داشته باشن، سالانه به دستمزدشون اضافه بشه و خیلی مزایای دیگه این حق رو نداشتن. باید یک بار دیگه مردم بخوان این اتفاق بیفته و این و جامعه ایران الان سیاسی ترین جامعه دنیا است. سیاسی ترین جامعه دنیا. شما نگاه کنید که هیچ کشور دنیایی نیست الان فکوس جهانی روی این کشور باشه. فکوس جهانی از دولت ها، از سازمان های حقوق بشری تا مثلا رسانه های غربی. شما نگاه کنید به انتخاباتی که آخرین انتخابات مجلس ایران، ریاست جمهوری ایران، چقدر رسانه های غرب در مورد خود رئیس جمهوری که بخواد انتخاب بشه نوشتن و گفتن و چقدر سازمان های مدافع حقوق بشر در مورد انتخابات اظهار نظر کردن. بی سابقه ترین انتخاباتی بوده شاید در چند دهه گذشته در دنیا اتفاق افتاد. بنابراین چشما به ایران دوخته شده به طور واقعی. یعنی میخوام بگم که احزاب هم در آینده ایران نقش میتونن ایفا بکنن. تا حال نبوده، باید باشه.
اول باید ریشش درست بشه، میدونین؟ یعنی من به عنوان یه شخص،
یه بخشش فرهنگیه، میدونم یه بخشش فرهنگیه به نظر
اول باید بفهمم حزب یعنی چی.
آره،
من به عنوان یه شخص عادی در اون مملکت وقتی ندونم کار حزب چیه که اصلا دلیلی نداره برم تحقیق کنم بهش. پس بنابراین اولین قدم به نظر من اینه که احزاب بایستی شناسایی بشن. بعد کارشون چیه؟ اصلا حزب چیه؟ اصلا یه کار تشکیلاتی یعنی چی؟ طبقه بندی تشکیلاتی یعنی چی؟ کار سازمانی یعنی چی؟ اینا رو جامعه ایران نمیشناسه. جامعه ایران الان 5 نفر کنار هم دیگه، حتی کسایی که سالیان سال جمع شدیم تو همین سوئد، 5 نفر کنار هم دیگه نمیتونیم با هم دیگه کار بکنیم. 5 نفر، من نمیگم عدد بزرگتر، حتی 5 تا آدم کنار هم دیگه نمیتونیم یه کار مشترک رو انجام بدیم. دعوامون میشه، ناخودآگاه دعوامون میشه. دعوا شدنه اشکال نداره، قهر کردن پشتش مهمه. بعدش تبدیل به دشمنی میشه، بعدش تبدیل به زیرآبزنی میشه، بعدش تبدیل به هزار یک اتفاق دیگه. یعنی اصلا بلد نیستیم کار گروهی کردن و این یه کار در واقع ریشه‌ایه. به لحاظ ریشه‌ای بایستی شما کارشناسان، کسانی که فعال حزبی هستند، کار تیمی رو اول یاد بگیریم چجوری باید تیمی کار بکنیم. تو مرحله دومش با سازمان‌ها و احزاب‌ها آشنا بشیم. تو مرحله سومش تبلیغات کنیم که مردم به جامعه بپیوندن. حالا این میشه وظیفه به نظر من احزاب، شاخه برون مرزیشون، شاخه‌ای که در خارج از کشور هستند، بتونن آشنا کنن مردم رو با حزب، مردم رو، چون یه عده خاصی الان چه میدونم از عمه بنده، خاله بنده در داخل ایران بپرسین که حزب یعنی چی، میگه کمونیست. پرسیدم که جوابش این رو گرفتم، و به عنوان یه آدم عادی که تنها خوراک روزانش صدا و سیمای جمهوری اسلامیه و در نهایت میشه سریالای ترکی در بعد از ظهر. یه آدم عادیه تو اون مملکت دیگه، ما بعدن رأی این آدم هم نیاز داریم دیگه، این آدم میخواد تو اون مملکت بده رأی هم بده بعدن به ما دیگه.
بله،
اگه قرار بشه آزادی باشه
شهروندان صاحب رأی هستن دیگه.
تموم شد. پس به نظر من اول از همه، ولی اینجا تو جامعه سوئد احزاب شناخته شدن، یعنی از الان ملت در سوئد میدونن سال دیگه که انتخاباته به کی میخوان رأی بدن، کدوم حزب رو میخوان بیارن بر سر قدرت بشونن. تشخیص تصمیم شخصیشو طرف گرفته تا الان.
میدونم واقعا توی این غرب یه نوع دموکراسی جا افتاده ای هست که بالاخره نهادینه شده سال هاست، یعنی مردم اینو تجربه کردن، احزاب هم تجربه کردن، به پای هم میپیچن، نقد هم میکنن، خیلی
اصلا خیلی عالیه، واقعا خیلی عالیه،
ولی بالاخره کارشون رو میکنن. منم فکر میکنم که خود توی ایران باید این به وجود بیا، یعنی این شرایط به وجود بیا، احزاب بتونن خودشون رو بروز بدن، مثلا خودشون رو معرفی کنن، نشریاتشون، تلویزیونشون، سایتشون، امکاناتشون، رهبریشون، کنگرهشون، پلنومشون، کل اینا رو
درآمدهای مالیشون. میدونی یکی از مهمترین اتفاقاتی که داخل ایران در جریان هست با توجه به حالا صحبتایی که من خودم شخصا با اطرافیانم همچین نه خیلی تحقیقات گسترده‌ای هم بکنم، میگن آقا نمیدونم غرب جهانخوار داره نمیدونم سرمایه‌اش در اختیار این تعدادی از اپوزیسیون میذاره که اینها رسانه داشته باشن، دولت اسرائیل پشت اون یکیه، دولت عربستان پشت اون یکیه، دولت نمیدونم آمریکا پشت اون یکیه. اگر که ما یک مانیفست مالی درست درمونی ارائه بدیم به عنوان افرادی که در اپوزیسیون فعال هستیم، من خودم رو نمیگم، من اصلا خودم همیشه هم گفتم من آدم سیاسی نیستم، اصلا بلد نیستم، ولی اگر واقعا احزاب بیان روشن واضح آقا این درآمد ما بوده، این هزینه های ما بوده، کنگره ما این شکلی برگزار میشه، این خرج و مخارج ما، این تعداد کارمندامونه، این تشکیلاتمونه، این هزینه های جا، این بودجه سال دیگه مونه، همه اینا رو روشن و واضح در وهله اول توضیح بدن، مردم چشم و گوششون باز میشه، میبینن نه روشن و واضحه، یواش یواش اطمینان میکنن. بزرگترین بخشی هم که ملت عادی بهش اطمینان میکنن بحث پول، تنها چیزی که خوب میفهمن پوله، حساب کتاب ما ایرانی ها خوب میفهمیم.
آره خب الان خیلی جایگاه زیادی این پیدا نمیکنه در حال حاضر، به خاطر اینکه همه احزاب رهبریشون در تبعید به سر میبرهش، فعالیتشون در خارج کشور، خودمون هم میدونیم که منابع مالیشون مثلا از چی در میاد. من در حزبی مثلا فعالیت میکنم که منابع مالیش حق عضویتای اعضا و کادرشه. میخوام بگم که ولی حزب
من اینو تا همین الان هم نمیدونستم. آه. من نمیدونستم منبع درآمد حزب کمونیست کارگری چیه. الان اینو شما گفتین خب برای من روشن شد.
دقیقا.
من میخوام بگم که این احزاب مختلفی که در سطح جامعه در دنیا فعالیت میکنن، حتی اگر خارج از کشورن روشنگری کنن با یه خورده این دره، به قول معروف در درد دل درونیمون رو بریزیم بیرون، بدون دعوا. دعوا نداریم با کسی که
خوبه.
آره بریزیم بیرون، بذاریم مردم آگاه بشن که ما اینجا در خارج از کشور صبح که آقای اسدی میاد بیرون از در خونشون تا محل کارش اسکناسا رو نذاشتن روی زمین جمع بکنه تا برسه به محل کارش و بالعکس که روز بعد هزینه کنه. باید آقای اسدی زحمت بکشه، جون بکنه، عرق بریزه، بیشتر از حتی زمانی که در ایران بوده باید تلاش بکنه تا بتونه اول خودش و خانواده‌اش رو اداره بکنه، دوم بره فعالیت سازمانی بکنه دو برابر من. آقا نشستین تو خارج دارین اونجا نمیدونم عشق و حالتونو میکنین، دیسکوتونو میری، نه آقا این خبرو نیست، کجا ما دیسکو رفتیم مثلا؟
در هیچ دیسکوی بلد نیستیم، همش باید دنبال یا وضعیت پناهندگی باشیم یا اینکه یکی رو دارن اعدام میکنن.
آره نشستن دارن پولتون رو بهتون میدن زندگی میکنین، نه آقا داریم اینه دور از جون کار میکنیم از صبح تا شب.
سخت
سخت کار میکنیم، تلاش میکنیم تا زندگیمون رو بگذرونیم اول از همه. بعد که زندگیمون گذشت، خب حالا دیدیم رکنینگا یا خرج و مخارج آخر ماهمون رو میتونیم بدیم، اضافه شو ممکنه بیایم بریم باش چه میدونم یه دونه سمیناری شرکت بکنیم، یه کنفرانسی شرکت بکنیم، چهار تا کتاب بخریم.
حالا سر این بحث تو باز کردی که از وضعیت پرندگی خارج شدیم، ولی کلا خوب شد توی مقطع این بحث رو باز کردی. منم اشاره کنم که حزب کارگری سوم و چهارم و پنجم دسامبر کنگره داره، کنگرش علنیه، توی فضای مجازی برگزار میشه. فکر کنم کلیه احزاب رو ما دعوت کردیم، کلیه احزاب ایرانی و چپ و راست و
ضبط میشه،
ضبط میشه، علنی پخش میشه، خیلی رو دعوت میکنه برای کنگره. و منم از همینجا از شهروندان ایرانی در یتوبوری میخوام که در این کنگره شرکت کنن، با من تماس بگیرن، بگم که چگونه میتونن توی کنگره شرکت کنن، لینک رو براشون بفرستم، دعوتنامه رو براشون بفرستم، آیدی به ما بدن که واردشون بکنیم توی کنگره. و کنگره علنیه، از ساعت اولش تا آخرش انتخاباتش علنیه، بودجش که به قول شما علنی میگن که منابع درآمد این حزب چیه، میگن این حزب توی این دو سال گذشته مثلا چیکار کرده، الان میخواد چیکار کنه توی دو سال آینده. خلاصه همه چیز کمیته مرکزیش رو به طور علنی انتخاب میکنه و الان هم بیانیه انتخابات نمایندگانش به طور علنی منتشر شده. یعنی میخوام بگم که این خودش یک قدم خیلی جدی هست که بالاخره تجربه احزاب، مثلا کنگرش علنیه، انتخاباتش علنیه، همه چیزش علنیه، و من فکر میکنم این قدم بزرگیه در جامعه ایران. همچین حزبی برداشته سالهاست کنگره هاش علنی هست و بخشن پلونوماش هم میره که علنی بشه، یعنی جلسات کمیته مرکزی شده.
این خیلی خوبه. میگم به خاطر همین هم هستش که بازم میگم من از مثلا اطرافیانم پرسم، میگم حزب میدونی یعنی چی؟ میگه کمونیست. این به معنی اینه که این در واقع حداقل شاخه کمونیست مملکت ما خب حزبی کار کرده. حالا ممکنه خودشون با خودشون توافق نداشتن، خیلی شاخه زدن، خیلی جدایی ها اتفاق افتاده، یا خیلی جریانات تاریخی داریم در ارتباط با کمونیستا، ولی اتفاق بزرگ اینه. اجازه بدین شنونده داریم روی خط، فکر میکنم که آقای عظیمیان باشن. سلام عرض میکنم حضور شما.
درود بر شما و آقای اسدی.
حال شما چطور؟
درود بر شما آقای عظیمیان عزیز.
اولا آقای اسدی، من یه سوال داشتم و حزب شما به نظر من که الان 20 و چند سال تو این شهر زندگی میکنم، به نظر من حزب روشن و خوبیه. یه کمی ایراد هست، منتها خب اونا رو قابل چیزی نیست که قابل چیز نباشه، به اصطلاح درست کردن نباشه. قبلنا که من سالم بودم خب می اومدم، من اکثر چیزا رو به هر حال
همیشه می دیدم. بله همیشه بودی، همیشه.
ولی خب الان دیگه خب یه مدتیه که به علت شکستگی کمر و پا دیگه خونه نشین شدی.
ولی الان توی خونه هم نشستی، میتونی تو کنگره شرکت داشته باشی. 3 روز
حالا ببینیم چی میشه بعد. ولی آقای اسدی نگاه کنید، تا زمانی که مرحوم منصور حکمت بود، حزب کمونیست کارگری به عنوان یه حزب خیلی فعال بود. ولی بعد از منصور حکمت متاسفانه، با اینکه مثلا آدمای روشن و خیلی خوبی هستن در سطح رهبری، من آخرین بار یادم آقای تقوایی بود توی همین نزدیک بلیز، اون یه مدرسه هست اونجا آمده بود سخنرانی میکرد، اومده بود چند سال پیش، ولی دیگه خب بعدش دیگه چیز نشد. این اشتقاقی که در حزب به اومده، یعنی تیکه تیکه شدن، دست دست شدن، حکمتیست نمیدونم، باز حکمتیست ها باز مثل که دو شاخه هن. اینا این شاخه شاخه شدن فکر نمی کنید که لطمه میزنه به حزب و به خواسته های حزب، و در صورت در نهایت یه حزب به عنوان حزب شما به پا پارلمانتاریزم اعتقاد دارید، یعنی از طریق حزب میخواید آرا به دست بیارید و مثلا حزب سوسیال دموکرات از طریق پارلمان بیای قدرت رو به دست میگیرید دیگه، درسته؟
حزب کنشگارگری بیشتر اعتقاد به قدرت شورای داره برای اداره جامعه، فکر میکنه از طریق شوراهای محلی و شوراهای سراسری جامعه اداره بشه، دخالت مستقیم مردم رو خیلی راحتر از پارلمان میتونه، مثلا دخالت مردم مثلا در قدرت در اداره جامعه رو مثلا ممکن بکنه. این به نظر من خیلی راحتره. حتی مثلا
به دست گرفتن قدرت به نوع دو نوع دیگه، یا باید به صورت نظامی عمل بکنن یا از طریق پارلمانتاریسم، یعنی حزب و تشکیلات و مردم بیان رأی بدن.
نه من قدرتی که من منظورم هست مردم به قدرت.
من وقت رادیو رو نمیخوام بگیرم، اگه اجازه بدید من رادیو گوش کنم، فقط اینه که چرا شاخه شاخه شدن و این شاخه شاخه شدن رو نمیشه دوباره چیزش کرد، یعنی به صورت یه حزب واحد.
تیکه های این زنجیر رو منظورشون اینه که تیکه های این زنجیر رو من بچسبونه.
من رادیو گوش میکنم.
خیلی ممنونم آقای عزیمیان، سلامت باشید،
موفق و
پیروز شما.
خدا نگهدار شما.
اولا خب من واقعا خب انشعاب چیز خوبی نیست، نه تر کل انشعاب خوب نیست، یعنی آدم رو متاثر میکنه، ناراحت میکنه،
قدرت چند رو پایین
میاره، خیلی آدم ها ناامید میشن کلا در مثلا انشعاباتی که توی هر جریان سیاسی مثلا صورت میگیره. ولی چیزی که هست بعضی انشعاب ها هم باعث میشه اون بخشی از حزب که بالاخره سیاست روشنتری داره بالندگی بیشتری پیدا بکنه. ببین ما یه جریانی هستیم که کلن خیلی متفاوت هستیم از چپی که تا حال توی ایران وجود داشته، یعنی چپ سنتی. ما اون سنت های چپ سنتی رو سال هاست ازش کندیم، بریدیم، یه جور دیگه اصلا به زندگی نگاه میکنیم، یه جور دیگه به کارگر و زندگی کارگر نگاه میکنیم، یه جور دیگه به برابری زن و مرد نگاه میکنیم، یه جور دیگه به زندگی کودکان، به تحصیل، به آموزش نگاه میکنیم، یه جور دیگه اصلا سیاست معنای دیگه مثلا برای ما داره، یه جور دیگه مثلا به تونپیچایی که در ایران تو این سالها اتفاق افتاد. شما یه نمونه رو بیارم من بگم که در مورد 88 تمام چپ ایران گفتن این جنگ جناحات، هیچ ربطی به مردم نداره، حزب ما سیاست دیگه‌ای داشت، موضع دیگه‌ای داشت، و گفتش نخیر این اتفاقی که افتاده اتفاقا خود مبارزه مردم باعث شده همچین اتفاقی تو انتخابات سال 88 بیفته، در نتیجه به زندگی مردم مربوطه، به همه کسانی که رفتن رأی دادن و گفتن رأی ما رو پس بدی مربوطه، همه اونا تلاش میکردن از طریق این انتخابات یه دری رو باز بکنن، یک پله مثلا بر روی خودشون یه دری رو باز بکنن، قدم بیشتری به طرف مثلا آزادی به وجود بیارن. بنابراین دقیقا مربوط بود، اون همه مردم رو زدن، کشتن، ندا آقا سلطان چه اتفاقی برش افتاد. اینا همش مثلا خیلی گفتن جنگ جناحات به من مربوط نیست و گفتن از بکنشگرگری اینو به کیسه مثلا کروبی و موسوی میریزه. ما گفتیم نه، اتفاقا بعد لبری بگی به مردم خواستهاتون رو مطرح بکنین، بگین خب الان اینجوریه، مجازات اعدام رو لغو کنین، حجاب اجباری رو لغو کنین، زندانی سیاسی رو آزاد کنین، زندانی عقیدتی رو نداشته باشیم، زندانها رو برچینین، هزار تا کار دیگه گفتیم مردم باید خواستهات رو گرونی اینجوری نباشه، بیکاری رو مثلا تمام کنی، احتیاط سر چه میدارم تمام جامعه رو پر کرده خب نجات بدین. انواع و اقسام خواسته رو ما فرموله کردیم، همون موقع در دست مردم گذاشتیم، روش کار کردیم، تلویزیون ما اون موقع تلویزیونی بود که واقعا بیننده خیلی گسترده تو جامعه ایران داشت. چندین شعبه رو باز کرده بودیم. سر اونت فقط 88 مردم زنگ میزدن، دخالت میکردن تو سرنوشت خودشون. دوره به نظرم خوبی بود. بنابراین میخوام بگم که سیاست اینجوریه، بعضی وقتا توی حزبی یک سکوتی برقرار میشه یا مثلا یه رکودی برقرار میشه که ترمز میکنه حزب و نمیتونه اختلافات داخلی چپ سنت. به نظر من یه بخش باعث شد که مثلا انشعابتی که توی حزب کنشگرگری بیفته. خب بالاخره
آدمایی بودن چننده دیگه‌ای رو هم در خط ارتباط دیگه
فکر میکردن.
درود بر شما، سلام عرض میکنم.
قربان تو اکبرم، سلام.
حال شما چطور اکبر؟
خیلی مخلصیم.
مخلصیم آقا، خوش اومدی.
قربان تو. تو آقای اسدی هم سلام میکنم. اینا
سلام میکنم آقا اکبر.
قربان تو. بحث انشاب و این چیزا پیش اومده اینا، من نمیدونم، یه موردی هست که همیشه راجعش فکر کردم. اینا معمولا تو احزاب غربی مثلا یک فلنگ چپ هست که فلنگ راست، مثلا تو سوسیال دموکرات ها، تو حزب محیط زیست یه حزب چپ، معمولا اینطور جناهایی در درون احزاب وجود داره. من نمیدونم چرا این سنت در احزاب ایرانی رشد و نمو پیدا نمی کنه، یعنی به اصطلاح متولد نمیشه. یعنی هیچ لزومی نداره آدم انشعاب بکنه اگر این سنت متولد بشه، که در درون مثلا حزب کمونیست کارگری دهه 70 یا دهه 60، ای کاش به اصطلاح اونایی که خیلی رادیکال بودن همونجا میموندن، ولی تو فلنگ به اصطلاح چپ حزب کمونیست کارگری. یعنی به آقای اسدی میخوام به قول ما رو به عنوان یک ایده اینو مطرح کنم، اینا که اینو مطرح کنین تو احزاب، که به اصطلاح فرد و روزگار در درون همین احزابی که وجود داره، یعنی لزومی نداره کسی که رادیکاله، کسی که خیلی انقلابیه، حتما انشاها پیدا کنه. در درون اون حزب بهتر میتونه کار بکنه تا اینکه جدا بشه. معمولا طلاق و انشاب همونطوری که گفتی نمود خوبی نداره و باز نتیجه دستاورد خوبی نداره. قربان تو.
خیلی سپاسگزارم از شما، زحمت کشیدین، متشکرم. خب ما کاملا دیگه از بحث پناهجویی خارج شدیم، رسیدیم به بحثی که من خیلی دوست دارم که این بحث در رادیو راستش راه بیفته و شنونده ها ببینین. شنونده دیگری هم داریم در خط ارتباط، اجازه بدید که با ایشون هم صحبت کنیم. درود بر شما، صدای شما روی خط هست، سلام عرض میکنم.
درود بر حمید نازنین و گرامی عبدالله اسدی عزیز.
خواهش میکنم.
آریان هستم. منم همکنون یه چندی پیش به رادیو میگوشیدم، بعد عرضم به حضورتون که مسئله برای منم جالب اومد، از اونجایی هم گوش کردم که از مادر بزرگتون بود یا یک بانوی توی اقوامتون که پرسشی داشتین حزب یعنی چی، گفته کمونیست. از اینجا اصلا فکر میکنم برنامه یک جذابیت و یک ویژگی خاصی پیدا کرد. حمید جان، حالا پرسشی که ندارم به اون شکل، ولی یک گلایه‌ای دارم به این صورت که حمید عزیز، الان چندی هستش که دیگه ظلم و ستم در ایران دیگه به حد انفجار رسیده، بعد فراخانی هستش توی شهر، بعد از همه دعوت میشه که باشن، ولی بسیاری بی تفاوتن، یا هنوزم ما مشکل حزب داریم اینا. ولی گرامیان، همکنون داستان این هست که ما یک دشمن مشترک بیرحم داریم که هیچ کس رو بهش هیچ چشم‌پوشی نخواهد کرد، حتی به فرزندان خودشون. و من از گرامی عبدالله اسدی بسیار سپاسگزارم، همیشه در تمام جریانات و جنبش ها و اعتراضات پیش قدم بوده و همکاری هم با پادشاهی خواهان داشت، ولی شوربختانه از چندی پیش با اینی که جنبش پشتیبانی از اعتراضات مدنی ایران که به اونا همیشه سخنانشون در همه جا بوده که از ایرانیان خارج از کشور خواستن که زبان گویای اینها باشیم، زبان گویای فاطمه سپهری ها، خانم عشقی پور ها و پدر پویا بختیاری ها و و چیزی که وقتتون رو گرفتم حمید عزیز و کتبان عبدالله این هستش که بیشتر به هم انسجام داشته باشیم، بیشتر به فکر اون مردم دربند ایران باشیم که هر کسی به یک نوعی یعنی ستمی بهش وارد شده که در طول تاریخ اصلا دیده نشده. سپاسگزار میشم که بیشتر هوای همدیگر رو داشته باشیم. مهم نیست حزب، مهم نیست پرچم، همکنون مهم نیست، الان ما باید به داد ایران و ایرانیان برسیم. سپاسگزارم و بهترین ها رو براتون آرزو دارم، حمید عزیز و کتبان عبدالله.
قربان شما، خیلی ممنون و متشکرم، روز شما هم بخیر. سپاسگزارم،
روزتون خوش، خدا نگهدار.
بله،
خیلی ممنون.
خوبه، مورد موضوع جذاب شد ولی خب وقت تموم شد، متاسفم که زمان ما کوتاهه. سوالم زیاد داریم از شما پرسیم، ولی من میخوام یکی دو جلسه ای با شما راجع به همین موضوع، موضوع حزب ها حرف بزنم. اصلا یه چند تا حزب شما به ما معرفی کنی، یه چند تا حزب هستیم اینجا در سوئد مثلا، چند تا حزب مثلا اسمشون رو بگین، بعد خب ما هم بشناسیم بد نیستش که چجوری. خب هستن، خیلی هاشون هم میشناسیم، ولی ممکنه چند تا حزب هم باشن ما نشناسیم. اینا رو دوست داریم بشناسیمشون، با محتواشون بیشتر آشنا بشیم، با اهدافشون بیشتر آشنا بشیم، بعد ببینیم چجوری میشه باشون همکاری کرد، چجوری میشه نشست مشترک با احزاب گذاشت. اصلا آقای شرایطی پدید بیاد که شما با احزاب دیگه همینجا در همین سالن کنفرانس نزدیک ما، در همین دو تا اتاق اون طرفتر یک سالن اجتماعات خیلی خوبی داریم، این احزاب رو دعوت کنیم، میکروفون بذاریم براشون، ساعت بگیریم، این ساعت‌ها در اختیار مردم باشه، باهاشون مستقیما صحبت کنن، با مردم این احزاب صحبت بکنن. از این کارا من خیلی دوست دارم، راستش به بحثیه که میتونه خوب باشه.
آره خیلی هم عالی، منم خیلی دوست دارم و از این بحث استقبال میکنم و از این دوستانی هم که زنگ زدن و اظهار نظر کردن تشکر میکنم. شاید الان وقت نیست که من جواب این سوال رو بدم، ولی قول میدم هفته بعد هم روی همینا صحبت بکنیم که من فرصت کنم جواب این سوال رو بدم، جواب مسئله انشابم بدم، جواب مسئله احزابم بدم، تا اونجا که به خود من مربوطه و درکم از این موضوع.
بسیار هم عالی، دست شما درد نکنه آقای اسدی به خاطر برنامه امروز، و تا هفته دیگه چهارشنبه که سلامتی همسر شما هم اومده باشه، خبرشو بدید به مادر.
روز خوبی برای شما،
قربون شما، موفق باشید. خواهش میکنم، روز بخیر.